نیروهای مؤمن. به حمد الله امروز در نیروهای مسلح ما موج میزنه. کسی که میخواد خودشو کاندیدای ریاست جمهوری میکنه، اگر قرار باشه از اول کارش با بی انصافی شروع کنه، گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. رقابت اسلامی، نقد منصفانه، شعارها باید واقع بینانه باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. خودم و شما نمازگزاران عزیز رو دعوت به تقوا و حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی می نمایم. در 226 آیه قرآن سخن از تقواست و شاید در هیچ یک از مضامین اخلاقی که در قرآن آمده این همه تأکید که بر تقوا هست بر دیگر عناصر اخلاقی نیست. و این دلیلش آن است که التقا رأس الاخلاق، در حقیقت کلید واژه اخلاق در اسلام تقوا هست. از امام صادق علیه السلام پرسیدند که تقوا چیست؟ سئل الصادق علیه السلام عن تفسیر تقوا، قال ان لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. واجبات خدا رو انجام بدید و محرمات او رو ترک کنید، این می شود تقوا. خداوند همه ما را آراسته به این فضیلت والای اخلاقی بفرماید. در خطبه های گذشته بحث سبک زندگی دینی رو شروع کردیم. به مناسبت ایام نوروز و نیز به مناسبت ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که در پیش داریم، بحث شادی از منظر دین رو مطرح کردیم که منظر دین در این رابطه چیست. در خطبه قبل جایگاه شادی و سرور رو مطرح کردیم که اسلام عزیز به همان اندازه که به دیگر شؤون زندگی انسان توجه داره، به مسئله تفریحات سالم هم عنایت داره. قرار شد در این خطبه راجع به بایدها و نبایدهای شادی بحث کوتاهی داشته باشیم. در سوره یونس آیه 58 سخن این است که قل بفضل الله و برحمته و بذالک فل سخن این است که قل بفضل الله و برحمته و بذالک فلیفرحوا، تشویق به شادی و سرور دارد. به فضل و نعمت خدا که خواهیم گفت یعنی چی؟ در سوره قصص آیه 76 دارد اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اونجا فلیفرحوا با همون ماده لا يحب الفرحين داریم. دقیقاً این دعایه شادی‌های مطلوب و نامطلوب رو ذکر میکنه. فلیفرحوا به فضل الله، وقتی خداوند فضلش رو شامل حالتون میکنه، نعمتهای مادی رو بر شما فرو میریزه، نعمتهای معنوی رو بر شما فرو میریزه و به رحمتهی، این جای شادی داره، جای سرور داره. این شادی مطلوبه. یعنی چه شادی مطلوبه؟ یعنی شادی است که توش خدا هست، معنویت هست. شادی که توش خدا و معنویت باشه هیچ گونه مورد نکوهش نیست، مورد تأیید هم هست. در روایتی از وجود مقدس نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که پیغمبر اکرم فرمود انی لامزح، من هم اهل مزاحم، اهل شوخی هستم، اما ولا اقول الا حقا، ذره ای شوخی های من از مرز حق، از مرز عدالت، از مرز حلال بیرون نمیره. پس اون شادی که همراه با غفلت از خدا نباشد مطلوب دینه، فلیفرحوا. اما شادی که همراه با غفلت از خداست، میگه آقا بذار شاد باشیم، ایام نوروزه، یه چند روزم میخواییم شاد باشیم، نمیذارن. میپرسیم مقصودتون از شادی چیه؟ میفهمیم مقصودشون ولنگاریست، مقصودشون غفلت از خداست، مقصودشون اینه هر کاری که دلمون میخواست بتونیم انجام بدیم، هی حرام حرام نکنید. این شادی، شادی نامطلوبه. این شادی اون شادی است که ان الله لا يحب الفرحين، ان الله لا يحب الفرحين. این جور شادی ها که آدمو از خدا غافل میکنه، خدا از این جور شادی ها خوشش نمیاد. یه روایتی از مولا علی علیه السلام براتون بخونم، در قرر هست جلد 7، یعنی با ترجمه آقا جمال، صفحه 217. به خصوص جوانهای عزیز توجه کنن به این روایت، من فعل ما شاء لقی ما ساء، کسی که هر چی دلش خواست انجام بده منتظر برخورد قهرامیز از خدا باشه. یعنی چه؟ هرچی دلم خواست. بگو هرچه خدا خواست. خدا که نمیگه شما باید محزون باشی، شادی تو هم میخواد، اما شادی که خداوند میخواد شادی غیر گناه آلوده. سوره غافر آیه 75 سخن از جهنمی ها داره. بعد آیه میگوید میدونید چرا جهنمی شدید؟ ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. شادی مستانه میکردید که بوی متعفن غفلت از خدا درش موج میزد. و بما کنتم تمرحون، مرح شدت الفرح، مست بودید و در این مستان شادی کردنتون خدا فراموش شد، معنویت فراموش شد. نتیجهش این شد که این عذاب نصیبتون شد. این نکته را به خصوص به عزیزان جوانی که میخوان تشکیل خانواده بدن و بنای رفیع الهی ازدواج رو بنیان بگذارن در زندگیشون، به اونها میگم که مجلس عروسی مجلس شاده، ولی نباید مجلس غفلت از خدا باشه. اختلاط محرم و نامحرم جلوه غفلته. پذیرایی کردن با مشروبات حرام جلوه غفلت از خداست. موسیقی های مبتذل مسلم حرام در مجلس عروسی به راه انداختن، اینا مصداق غفلت از خداست. خیر نمیبینید. بنا ندارید که یه زندگی پاکیزه داشته باشید، قطعا بنا دارید. به تعبیر خودمونی خوشبخت میخواید بشید یا نه؟ حریم خدا رو بشکنید میخواید خوشبخت بشید؟ دل پیغمبر و ائمه را بشکنید میخواید خوشبخت بشید؟ دل حضرت زهرا رو بشکنید میخواید خوشبخت بشید؟ نمیشه چنین چیزی. امام صادق علیه السلام فرمود کم من لذت او رست حزنا طویلا. چه بسیار لذت‌های آنی و مقطعی که حزن طولانی رو در پی خواهد داشت. بنابراین باید در شادی این از شاد باشیم، اما غافل از خدا نباشیم. نباید این است که سعی کنیم در شادی هامون مرتکب حرام نشیم، مرتکب گناه نشیم، مرتکب ترک واجب نشیم. گاهی دیده میشه بعضی از جوانها تا دیر وقت نشسته پا تلویزیون با دوستانش گعده میکنه، بعد نماز صبحش قضا میشه. این جفا به خداونده. به چه دلیل ما حریم خدا رو با قضا کردن نماز عمدن بشکنیم؟ یکی از بزرگان که از شاگردان برجسته امام هست میفرمود که امام پنجشنبه ها میرفتن برای باغهای اطراف قم برای تفریح. در تفریح شرایطی داشتن. یک شرطشون این بود که غیبتی صورت نگیره. شرط دومشون این بود که نماز اول وقت خونده بشه. اردو میرید، تفریح میرید، کوه میرید، همه اینها تفریح های مباح. اما این تفریح های مباح با قضا کردن نماز نباید آلوده بشه، با ارتکاب گناه نباید آلوده بشه. خداوند به کرمت رنگ دین را به زندگی ما در عرصه های مختلف عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك سيد المرسلين وعلى علي امير المؤمنين وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الامامين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الحجه القائم. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. در خطبه دوم هم خودم و شما عزیزان رو دعوت به تقوا می کنم که عاقبت به خیری این جهانی و آن جهانی به این عنصر وابسته است. آبادی آخرت ما به تقواست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سوره قمر آیه 54. آبادی آخرت ما هم آبادی این جهان ما هم با تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که برای خدا حریم نگه داره زندگیش بن‌بست نداره. و یرزقه من حیث لا یحتسب. سوره طلاق آیه 2. راه برون رفت از همه مشکلات و از همه سختی ها آن است که حریم ذات مقدس ربوبی رو در همه عرصه ها حفظ کنیم. سلام و درود خداوند بر شما عزیزان، شما عاشقان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، که هم فاطمیه اول رو با شکوه برگزار کردید، هم فاطمیه دوم را. عشق ما اهل بیتن، صفای زندگی ما با یاد و نام اهل بیت است. این تکریم ها ادای حق رسالت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این ابراز محبت ها مصداق تعظیم شعائر دینی است. و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ان شاء الله شما شیفتگان خاندان عصمت با همون شکوهی که عزای حضرت صدیقه را برپا کردید، با همون شکوه هم جشن ولادتش را در 20 جماد ثانی ان شاء الله برپا خواهید کرد. و نیز جشنهای ماه رجب و جشنهای ماه شعبان. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. در این خطبه 3 مطلب فراهم کردم. 1 مطلب در رابطه با حوادث خارجی است و دو مطلب در رابطه با مسائل داخلی. مطلبی که در رابطه با حوادث خارجی است انفجار بوستون و تگزاس در امریکا از مسائل روز جهانی است که البته باید زمان بگذرد تا انسان بتونه تحلیل واقع بینانه از آنچه اتفاق افتاده داشته باشه. تا حالا آنچه مطرح شده همش گمان زنی ها بوده است و بس. دو نکته در این رابطه مهم است و از این تریبون مقدس و در حقیقت از زبان شما نمازگزاران عزیز گفته میشه. یک، موضع نظام در رابطه با انفجار بوستون و تگزاس این است که ما انفجار و کشتن آدم‌های بیگناه را در همه جای دنیا محکوم می‌کنیم. در امریکا محکوم می‌کنیم، در سوریه محکوم می‌کنیم، در عراق محکوم می‌کنیم، در پاکستان و افغانستان هم محکوم می‌کنیم. این هم بر اساس یک منطق احساسات درش دخیل نیست. منطق ما این است، انسان محترمه. جنازه ای را آوردند، پیغمبر اکرم به احترام جنازه بلند شد، گفتند یا رسول الله این جنازه یک مسلمون نبود، غیر مسلمون بود. پیغمبر اکرم فرمود علیست نفسن، انسان بود یا نبود؟ من به احترام انسان بلند شدم. در عهد مالک اشتر مولا به مالک اشتر سفارش میکنه و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و لطف بهم، تا میرسد به اینجا، فانهم سنفان، مردم یا برادر دینیتن اما اخلک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر انسانیتن. بنابراین موضع نظام اسلامی که به بیان مقام معظم رهبری بیان شد در رابطه با این انفجار و انفجارها این است. اما حرف دومی که ما داریم این است که انسانها همه جا محترمند، نه فقط در امریکا. این طور نیست که کشتن زنان و بیگناهان در امریکا بد باشه اما کشتن زنان و اطفال و بیگناهان و پیرمردها در سوریه خوب باشه، در عراق خوب باشه، در پاکستان و افغانستان خوب باشه. رفتاری را که ما امروز در امریکا میبینیم، در اتحادیه اروپا میبینیم، این رفتار منافقان است. چطوره که شما در انفجار امریکا بسیار متاثر میشید اما سلاح میفرستید سوریه که زن و بچه مردم را به طور فجیع بکشن؟ این یعنی نفاق، این یعنی دروغگویی. عوامل و ایادی شما میرن در زینبیه شام سوریه، پدر خانه را میکشن، مادر خانه را میکشن، پسر جوان خانه را میکشن، دختر جوان خانه را میکشن، پسر 3 ساله را، بچه 3 ساله را هم به دار میکشن. این تناقض یعنی چی؟ یعنی چیشو بگم؟ یعنی این که شما از شعارهای به اصطلاح ضد تروریسم و شعارهای حقوق بشر استفاده ابزاری میکنید. این محکومه، این جنایته. من همینجا از زبان شما مردم به وجدانهای بیدار دنیا میگم، حتی به وجدانهای بیداری که در امریکا و اتحادیه اروپا هستند، اینو میگم، حالا که به چشمتون دیدید ناامنی چقدر بده، به چشمتون دیدید کشتن بیگناهان چقدر فجیعه، به پاسخ به ندای وجدانتون وارد میدان بشید و دولت مردان خودتون را مجبور کنید به این که ارسال سلاح را به سوریه قطع کنن. این مطلب خارجی ما. اما دو مطلب داخلی به مناسبت 29 فروردین، سال روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، این عزیزان دیدار داشتند با مقام معظم رهبری و مطالب مهمی در تجلیل و تکریم از این بازوان پرتوان ملت مقام معظم رهبری داشتند. من میخوام یه تحلیل نهج البلاغه‌ای از نیروهای مسلح ما کلن، سپاه ما، بسیج ما، نیروی انتظامی ما و به ویژه ارتش سرفراز جمهوری اسلامی ایران داشته باشم. مولا در نهج البلاغه در عهد مالک اشتر 5 ویژگی برای نیروهای مسلح در نظام اسلامی بیان می کنند. 1. فالجنود به اذن الله حصون الرعیه، نیروهای مسلح دژهای مستحکم ملتند، مردمیند، دفاع از منافع مردم دارند. به همین دلیل است که به حمد الله همه نیروهای مسلح ما محبوب مردمند. مردم از صمیم جانشون به این عزیزان عشق می‌ورزند. دلیلش هم این است که این عزیزان آن روز که روز فداکاری بود صادقانه به میدان آمدند، جانشون رو کف دست گذاشتند و در 8 سال دفاع مقدس جانبازی و افتخار آفرینی داشتند. 2. و زین الولات، نیروهای مسلح مایه زینت حاکمان عدلند. حاکمان عدل با داشتن این بازوهای توانا به اجرای اسلام در عرصه‌های مختلف می‌پردازند. امروز ارتباط نیروهای مسلح ما با فرماندهی کل قوا، ارتباط زیر مجموعه با ما فوق نیست، بالاتر از اینه. ارتباطشون اینه، نیروهای مسلح ما فرمانده کل قوای خود را نایب امام زمان می دانند. این اطاعت اطاعت عشق است و متقابلا فرمانده کل قوا هم همین محبت رو به نیروهای مسلح دارند. به ارتشی ها فرمودن افتخار کنید که ارتشی هستید. سه، و عز الدین، امروز تنها ارتش مکتبی که زیر این آسمان در دنیا هست، تنها نیروهای مسلح مکتبی، نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند. یعنی ارتش‌های دنیا بعضی‌هاشون از یک شخص پاسداری می‌کنند. نظام‌های دیکتاتوری اینطوری، ارتش عراق در دوره جنگ از دیکتاتور صدام حفاظت می‌کرد. بعضی از ارتش‌ها از یک خاندان دیکتاتور حراست و حفاظت می‌کنند، مثل آل سعود، آل خلیفه. بعضی از ارتش‌ها از یک حزب حفاظت و حراست می‌کنند، مثل ارتش‌ها در کشورهای کمونیستی. اما تنها ارتش، تنها سپاه، تنها بسیج و نیروی انتظامی که در دنیا سرفراز است، در هیچ یک از این مقولات نیست، فقط و فقط از اسلام ناب محمدی. حفاظت می کند. نیروهای مسلح ما هستند. ببالند بر خودشون نیروهای مسلح ما که پاسداری از اسلام دارند، از مکتب اهل بیت دارند. چهار، و سبل الامن، و سبل الامن، امنیت کشور رو نیروهای مسلح تأمین می کنند. به حمد الله با مدیریت ولی فقیه امروز نیروهای مسلح ما در بهترین وضعیت خود از آغاز انقلاب تا کنون قرار دارند. در عرصه توانمندی های علمی، در صنایع دفاعی الکترونیکی، آنچنان پیشرفت کردند که برای دنیا حیرت آور است. در داشتن نیروی مؤمن، انبوه نیروهای مؤمن، به حمد الله امروز در نیروهای مسلح ما موج میزنه، هم در سطح فرماندهان هم در سطوح دیگر. سبل الامن، این مجموعه سبب شده که دشمن حتی خیال تعرض به ایران اسلامی رو از خودش دور کنه، چون میدانند کمترین تعرض به این کشور مساوی است با خوردن یک تودهنی بسیار محکم. پنج، امیر المؤمنین فرمود ولیس تقوم الرعیت الا بهم، یقینا یک نظام مقتدر نیروهای مسلح مقتدر میخواهد. اول انقلاب منافقین شعار انحلال ارتش رو سر دادند، اما امام راحل عظیم الشان به عنوان مدافع بزرگ ارتش وارد میدان شد، فرمود ارتش باید حفظ بشه و روز 29 فروردین رو روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. خداوند انشاءالله نیروهای مسلح ما را روز به روز مقتدرتر در برابر دشمنان اسلام قرار بده. و اما در رابطه با مسائل داخلی، مسئله انتخابات هست که پای ثابت و عنصر ثابت خطبه های چند ماه اخیر ما مسائل انتخابات بوده. از حضور گسترده گفتیم، از رعایت اخلاق انتخاباتی گفتیم، از حرمت استفاده از بیت المال در جهت تبلیغات انتخاباتی گفتیم، و از در جهت تبلیغات انتخاباتی گفتیم و از حرمت سیاه نمایی ها گفتیم. تو این خطبه میخوام فقط سه کلمه را بگم که هر انتخابات و تبلیغات انتخاباتی سه کلمه درش هست. یکی کلمه رقابت، یکی کلمه نقد، یکی کلمه شعاره. اصلا انتخابات منهای رقابت انتخابات نیست، باید چند نفر باشن تا بشه انتخابات. و به حمد الله 32 انتخابات جمهوری اسلامی ایران برپا کرده. همه این انتخابها در رقابتی بسیار با شکوه بوده. سخن این است که رقابت باید باشه، اما رقابتی از جنس جمهوری اسلامی ایران، نه از جنس غرب. غربی ها معتقدن هدف وسیله را توجیه میکنه، لذا در تبلیغات انتخاباتیشون مهم اینه که به این کرسی نمایندگی برسن. تخریب، افترا، تهمت، افشای اسرار، همش مجازه. این رقابت غربی است. رقابت اسلامی اینه حلال حرام خدا رو هم کاندیداها هم هوادارانشون رعایت کنن. گناه همیشه گناهه، غیبت همیشه گناهه، تهمت همیشه گناهه، افشای اسرار همیشه گناهه، چه تو تبلیغات انتخاباتی و چه غیر آن. این کلمه رقابت. کلمه دوم کلمه نقد. طبیعی است هر کاندیدایی که میاد از نقد گذشته سخن میگه، و چه بسا گرمی نطق انتخاباتیشون هم به همین باشه. من نمیگم نقد نکنید، طبیعی است در یه جامعه آزاد نقد باید باشه، ولی میگم نقدتون منصفانه باشه. یه جور برا مردم حرف نزدید که 34 سال این کشور خراب بوده، من به عنوان فرشته نجات میخوام بیان نجاتتون بدم. والله نادرسته. کسی که میخواد خودشو کاندیدای ریاست جمهوری میکنه، اگر قرار باشه از اول کارش با بی انصافی شروع کنه، گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست، این به درد ریاست جمهوری نمیخوره. این که به بهانه انتقاد به برخی از منتسبین به اصولگرایی، به ارزشگرایی، بیاییم جریان مقدس ارزشگرایی رو تو این کشور زیر سوال ببریم، این جفا به انقلابه. انقلاب اسلامی ما در گلستان ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های دینی رویید، اون وقت شما میای این ارزش‌ها رو زیر سوال می‌بری؟ پس نقد آری، اما نقد غیر منصفانه نه. کلمه سوم کلمه شعاره. هر کاندیدایی در پی جذاب‌ترین شعاره. اشکال هم نداره، طبیعی است. نمیتونیم به کاندیداهای ریاست جمهوری بگیم شما شعار نداشته باشید، اما اینجا بصیرت شما مردم حرف اول رو میزنه که این آقایی که این شعار رو میده، اصلا این شعار امکان پذیره یا امکان پذیر نیست. یا باغ سبز نشون دادن برای فریب مردمه. من از شما مردم بصیر میخوام به شعارها توجه نکنید، به سوابق، به لواحق، به حاشیه‌هاشون، اینا رو ببینید، و الا شعار دادن کار آسانی است. بعضی ها دلخوشن به اینکه غربی ها و دشمنان زخم خورده ملت از اونها حمایت کنند. اینهایی که این چنین هستند بدانند که حمایت اونها همان از چشم مردم افتادن همان. ممکنه که الان بفرمایید ممکنه بعضی از غربی ها برای بی‌آبرو کردن کاندیداها از یکی حمایت کنند. بنده میگم راهش اینه، تا از کاندیدایی حمایت کردن اون کاندیدا بیانیه بده، بگه من هیچ ربطی به شما ندارم و نیازی هم به حمایت شما ندارم، خطشو جدا کنه از اونها. در این صورت آمده و کار درست انجام داده، اونها رو مأیوس کرده. پس رقابت اسلامی، نقد منصفانه، شعارها باید واقع بینانه باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.